بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الى یوم الدین و لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. امروز روز هشتم ماه ربیع الثانی مطابق معروف مصادف است با میلاد مسعود یازدهمین پیشوای بزرگ ما امام حسن عسکری سلام الله علیه. با یاد اون حضرت به استمداد از عنایات او و فرزندش ولی عهد سلام الله علیه ما و تبریک به همه مسلمانان بحثمون رو شروع میکنیم. بحث در مسئله نهم رسید به فرع سوم. فرع دوم یا سوم؟ فرع اول عدم جواز تأخیر حد در مریض در قتل بود. فرع دوم راجع به مریض و مستحاضه بود که اینها رو جلد نمی کنیم. اینم تمام شد. بعد رسیدیم به اونجایی که امیدی به برع نباشه. فرع سوم، فرع دوم نخوندیم؟ بله، چون من آماده کرده بودم برای روز چهارشنبه، خیال کردم خوندیم. فرع دوم این است که مریض و مستحاضه و کسانی که شبیه اونها بوده باشند در صورتی که حدشون قتل نباشد و جلد باشد نباید حد بر اونها جاری کرد. چرا؟ برای اینکه خوف تلف است یا خوف شدت مرضه یا خوف استمرار مرضه، همه اینا یکسانه. خوف تلف، خوف تشدید مرض، خوف طولانی شدن مرض، همه اینها یا یکی از اینها محتمله و به خاطر این احتمال بر مریض و مستحاضه و امثال اینها حد جلد جاری نمی شود. این مسئله از مسائل مسلمه است که هم اهل سنت دارند. دلیلی هم که برای این معنا می شود ذکر کرد، یکی این است که مطابق قاعده است، قاعده لا ضرر چنین اقتضا می کنه. شما حق داری اینو تازیانه بزنی و آنچه لازمه عادی تازیانه است. شاید یکی از لوازم عادی تازیانه این باشد که بدن کبود میشه، سیاه میشه، گاهی هم ممکنه زخم بشه، ولی لازمه عادیش این نیست که انسان بمیره. لازمه عادیش این نیست که مریض بشه مرضاً شدیدا. اگر ما ببینیم یه چیزی ماوراء لازمه عادی اون بوده باشد، مشمول حدیث لازرر میشه، برای اینکه حدیث لازرر حاکم است بر تمام ادله احکام اولیه و مقدمه بر اونها می شود. به علاوه ایزاء مؤمن حرمتش به ادله اربعه ثابت شده. لا یجوز ایزاء المؤمن بالادله الاربعه. خرج منهون مقداری که حد و لوازم حده، خرج منهو اون مقداری که حد و لوازم حده، زائد بر اون رو ما حق نداریم قائل بشیم. خب این مقتضای قاعده. حالا میخواهید قاعده لازره رو تمسک بجوید و بگید حاکم است بر تمام احکام اولیه، و یا این است که حرمت ایزائل مؤمن از ثابت بالعدلت الاربعه خرج منه حد و لوازمه و بقی الباقی، این هم میتونید استدلال بهش کنید. یه دلیل. دلیل دوم روایات متعددی است که در این باب داریم. روایات رو من میخوانم و با سرعت از این مسئله رد بشیم، چون بحث زیادی نداره، واضح مسلمه. اولین حدیث، حدیثی است که سکونی عن ابی عبدالله علیه السلام نقل کرده، حدیث 4 باب 13 است از مقدمات حدود، حدیث 4 باب 13 از مقدمات حدود. سکونی عن ابی عبدالله علیه السلام قال اتا امیر المؤمنین علیه السلام اتی امیر المؤمنین علیه السلام به رجل اصاب حدن و بهی قروح فی جسدهی کثیره، فقال امیر المؤمنین علیه السلام اقروح حتی تبرع، بگذارید این کسی که بدنش قروح و جروح کثیره ای دارد، بیماره، اینو بذارید نزنیدش تا خوب بشه. لا تنکه او ها علیه، نکعه با همزه، لا تنکه او ها، نکعه به معنی پاره کردن پوست اون گروه، اون دملها، اون گروه، اون چیزهایی که در بدن پیدا میشه، ما بیاییم قشرش رو قبل از آنی که خوب بشه پاره کنیم، پوستش رو پاره کنیم، این که باعث شدت بیماری میشه، باید بذارن خودش تمام بشه، پوستش خشک بشه. نکه به معنی این که پوستش رو قبل از موعد پاره کرد، زخمش کرد. فرمود لا تنکه اوها علیه، پوستاشو پاره نکنید به وسیله شلاق بر بدن اون. فتقتلو، باز میشه عفونت میکنه، ممکنه اینو بکشه. خب این فقط در مورد گروه، بیماری های دیگر رو نمیگه، ولی مسلم از القا و خصوصیت در اینجا میشه. یعنی قروح خصوصیت داره؟ نه. چه خصوصیت داره؟ بله، خوف قتل. حالا یه بیماری دیگری هم بود، خوف قتل میرفت، این فشارش رفته بالا روی 20 و 25، ما هم 100 تا شلاقش بزنیم 3 درجه دیگه فشارش بالا برد و قلبش از کار بیسته. بله، بسیار خوب، قتلش رو بس القا خصوصیت بکنید، از قتل هم القا خصوصیت میکنیم، برای اینکه هیچ ضرری به مؤمن ماوراء حد جایز نیست. و منها، حالا اجازه بدید روایتی دیگر مسئله رو کامل میکنه. بازم ما رواه سکونیه، سکونی محل کلامه، ولی این احادیث معمولون به های اصحابه و به علاوه متضافر است و نیازی به این بحث ها نداره. از نظر سند ما رواه سکونی ایزن عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا یقام الحد علی المستحاضه. چرا مستحاضه؟ چون بیماره، زرده، همش قتل که نیست، مستعد زرد زن میمیره، نه شدید میشه مرضش. این حدیث سه این بابه، لا یقام الحد علی المستعاذه حتی ینقطع الدم عنها، تا خونش قطع بشه تمام بشه. البته بنابر این که مستعاذه نوعی بیماری است، گفتن آیون همشاد در روایات هم اشاره باشه که عادت ماهیانه و حیض طبیعت، حتی وجودش دلالت بر سلامت مزاج میکنه، ولی استحاضه یه نوع بیماری است و وجودش دلالت بر بیماری مزاج میکنه. ما از اینجا القا خصوصیت میکنیم و به موارد دیگر هم میرویم. بله قلیل و کثیر چه تقدر مطلق این دیگه. حدیث سوم، ما رواه مسمع ابن عبد الملک عن ابی عبد الله علیه السلام عن امیر المؤمنین، اونم مضمونش شبیه مضمون اینم. حدیث روایت مسمع در همون باب 13 است، من حدیثشو 6 لطف کنید که من اینجا نوشتم معناش اوسه از اونه، وسائل رو لطف کنید. حدیث 6 این باب، حدیث این ما رواه و بعد ان مسمع ابن عبد الملک عن ابی عبد الله علیه السلام ان امیر المؤمنین اتی برجل اصاب حدا و بهی قروح و مرض و اشباه زاده. این اوسه از اون روایات، قروح مرض اشباه زادک. فقال امیر المؤمنین علیه السلام اخروه حتی تبرع لا تنکعو قروحه علیه فیموت ولیکن اذا برع حددنا. اینم حدیث 6 این بابه. بسیار خوب، این سه حدیث بود که دلالت بر این مسئله داره، فتوا هم هست، قواعدم ایجاب میکنی. در اینجا صاحب وسائل در ذیل حدیث 6 یه جمله داره، ببینید چی ازش میفهمید شما، اصلا چه دایه بر این جمله است. اقول، کلام صاحب وسائله، حمله الشیخ على اقتضاء المصلحه التاخير وعلى تخيير الامام فيه. دوباره میخونم، حمله الشيخ على اقتضاء المصلحه في التاخير وعلى تخيير الامام فيه. ایشون میگه شیخ اینا هم کرده برای اینکه مصلحت اقتضای تأخیر داشته، احتیاج به حمل شیخ نیست. خود حضرت میگه نزنیدش میمیره. یا حمله شیخ علی اقتضاء المصلحه تأخیر، یعنی باید علاوه بر اینکه میمیره یه مصلحت دیگه هم باشه، یا همینه این مصلحتی که در تأخیر بوده چیه؟ همین که نزنید میمیره، این که در متن حدیثه، حمله او نمیخواد. اگر میگید نه علاوه بر این که خطر مرگ به دنبالشه، باید یه مصلحت اضافی هم در تأخیر باشه، در تأخیر باشه، ما نیاز به مصلحت اضافی نداریم، همین مصلحت کافیه. نمیفهمیم منظور صاحب وسائل از این نقلی که از شیخ طوسی میکنه، حمله شیخ علی المصلحه فی التاخیر چی میگه، چون دو حالت داره، یا همین مصلحت میگه این که متن روایتی، حمله او نمیخواد، یا مصلحتی غیر از این مصلحت میخواد، اونم نیازی بهش نیست، علاوه بر احتمال مرگ یه مصلحت دیگه‌ای هم هست در تأخیر معنی نداره. و همچنین جمله بعدی هم نامفهومه و آن این است که علا تأخیر الامام، چه ربطی این مسئله به تأخیر امام داره؟ حد اگر وقتش رسیده باشه امام هم حق تأخیر نداره. لا نظرت فل حد لا تأخیر ساعت فل حد، اگر هم وقتش نرسیده که تأخیر نیست. من اعتماد میدم، حالا شما ببینید، من اعتماد میدم این تکه عبارت ذیل یه حدیث دیگری بود، چون هیچ ارتباطی به این حدیث نداره. حاشیه کتاب بوده، یه جا بوده، ذیل حدیث دیگری بوده، ناسخین اشتباه کردن ذیل این حدیث نوشتن، بعدن هم ذیل این حدیث جواب شده. و الا این جمله نه شکل اولش نه دومش هیچ ارتباطی به این حدیث نداره. یحتمل در گوشه و کنار کتاب بوده و ذیل این حدیث اشتباه شده، خیال کردن ذیل حدیث دیگری بوده، خیال کردن ذیل این حدیثه، برداشتنش آوردنش اینجا. حالا ببینید در مطالعاتون شاید در بعضی کتب دیگر دیده بشیم، نسخ دیگر دیده بشه که آیا واقعا ذیل این حدیث بوده. و هر حال این عقول صاحب وسائل هیچ ارتباطی به این حدیث به نظر ما نداره. بعید است که صاحب وسائل و اون مقامش مصلحتی نیست. مصلحت چیه؟ خب میمیره. مصلحت در این دیده چیه؟ وظیفه اینه. مصلحت اونجاییست که بتوانن تأخیر بندازن، بتوانن نندازن. این چه مصلحتیه؟ تأخیر امام یعنی چه؟ اصلا تأخیر جاش اینجا نیست. کی باید بکشنش؟ جلد بوده، جلد بوده. این داستان علی علیه السلام تو روایت دیگه هم از جلده. بله، میگه نزنیدش میمیره. چرا توجه نمی کنید؟ این ای قتله، چرا میگه نزنیدش میمیره؟ باید بگه بزنیدش تا بمیره، نه اینکه نزنیدش میمیره. بزنید تا بمیره. صحبت در کلام صاحب وسائله که هیچ ارتباطی با این بحث نداره. بگذارم. بله؟ بعد کلمه تأخیر حتی تبره چه مصلحتی غیر از مردن؟ آقا این مصلحت همون مصلحت احتمال مرگه یه مصلحت دیگریه؟ سؤال نگید هر من. در مورد روایت چه مصلحتی بوده؟ آیا مصلحت این که ممکنه بمیره؟ یه حملهو نداره. این متن روایته. حملهون عبارتی است کتاب دو معنی داره، حملش میکنن بر یه معنی. در متن حدیث آمده مصلحت اینه نزنید میمیره، یه حملهون میخواد. اگر یه مصلحت دیگری میخواید بگید غیر از این، یقینا ما انتظار مصلحت دیگری نمیکشیم. با وجود احتمال موت انتظار مصلحت دیگریه نمیکشیم. تأخیر امام هم مال اینجا نیست. تأخیر امام مال عفوه. اصلا چه تأخیر اینجا؟ بعد آن من اعتماد میدم این اصلا ذیل یه حدیث دیگری بوده، در نوشتن اشتباه شده. من ذیل این حدیث شما هست فکر میکنم ارتباطی با این حدیث نداره. حالا بگذاریم دیگه، حالا کفایت مذاکره در این مسئله. بینیم مسئله سوم، فرع سوم اونجایی است که لم یتوقع البر، انتظار خوب شدن نیست. در بعضی از کتب مثال زدن به سل. در زمانهای قدیم سل احتمال خوب شدنش کم بود، حالا خیلی زیاده. مفصل و معالجه میکنن. اون وقت جز بیماری های غیر قابل علاج بود، مخصوصا وقتی سل عمیق میشد، ریه ها چرک میکرد، قادر نبودن. حالا با این وسائل چرک خشک‌کن قوی جلوشو میگیرن. مثال بعضی کتابا به سرطان زدن که الان هم کماکان بیماری غیر قابل علاجیه، یا بیماری های دیگر شبیه اینها. اگر لم یتوقع البر او را الحاکم المصلحه فی التعجیل، حاکم میینه مصلحت این است که تعجیل کنه. ممکنه 3 ماه دیگه خوب بشه، 5 ماه دیگه خوب بشه، ولی مصلحت این است الان حساب اینو صافش کنیم. چه مصلحتی؟ مصلحت این است فرار میکنه، زندانش هم بکنیم، زندانم اسباب در سره، نمیخوام زندانش کنیم، احتمال فرارش هم هست. یا نه، در محیط یه اثر نامطلوبی گذاشته، باید یه سرش کنیم. این رو بالاخره حاکم مصلحتی در تعجیل ببینه، ولو بیماره 2 ماه دیگه خوب میشه، امروز لازم حجاری کنیم، یا نه اصلا خوب نمیشه. حالا که میخوایم حجاری کنیم، چه رقم حجاری کنیم؟ در اینجا تعبیر داشتن ضربه هم به زغس، با زغس به اونها میزنه. زغس اصلا در لغت به معنی بسته چوب ترکه ها، چوب ها، یا همون اون خوشه خرما چوباش که میمانه، و حتی دسته گل رو هم زغس میگن. به دسته گل هم عرب زغس میگه. مجموعه ای از ساقه های مختلف که با هم جمع بشه میگنش زغس. ضربه به زغس المشتمل على المعدود على العدد من سیات، 100 تا تازیانه های باریک مثلا، او شماریخ که گفتیم جمع، شمراخ یا شمروخه که به معنی همون رشته های باریکی است که در اون پنک خرما، اون خوشه خرما، بعد از آن که خرما ها رو جدا کردن تقریبا مثل جاروه، یه خورده شاید محکمتره، جاروه محکمیه تقریبا. بله، شماریخ و نحوه ها. خب به این میزنن و تکلیفش رو یه سره میکنن. حالا دقت کنید، اقوال نقل کنیم، اقوال خاصه و عامه که در اینجا با شمراخ میزنن، شماریخ میزنن، یا با یک بسته از ساقه های مثلا درختی و اون خوشه نخلی میزنن. اولا اقوال رو ببینیم، بعد دلیلش ببینیم، بعدم جزئیاتی داره، باید بزنیم که دردش بگیره یا نه. مراد تشریفات ظاهریه. اصلا فلسفه این چی به نظر میرسه؟ زدن و ناراحت کردن، یه محکم بهش بزنیم بس، یا نه یواش بزنیم یه تشریفات ظاهری انجام بشه، بعدن هم همه شمراخ ها برسه نرسه. اگر 50 تا باشه 2 بار بزنیم، اگر 33 تا باشه 3 بار بزنیم مثلا، میشه نمیشه. این هم یه مسائلی است که خودریزهایی است که زیل این باید ببینیم که در چیز متعرضش نشدن در این مسئله در تحریر رسیده. صاحب جواهر بعضی هاشو داره راجع به این مسئله که اگر کسی است که 100 تا تازیانش بزنیم روز 2 تا تحمل داره، هر روز مأمور بیاد 2 تا بهش بزنیم بگیم این حساب امروزت، برو روز 2 تا 3 تا 5 تا تحویلش بدیم، تقسیمش کنیم بر ایام. آیا اون مقدمه، این مقدمه، کدام از اینها را انجام بدیم؟ حالا این جزئیاتشو بعدن انشاءالله میرسیم. و اما از نظر اقوال من کلامی از شیخ طوسی در خلاف نقل میکنم در کتاب الحدود در مسئله 18. کتاب الحدود مسئله 18 هم اقوال خاصه معلوم میشه اجماعی مسئله، هم کلمات عامه در این مسئله معلوم میشه. ایشون میفرماید المریض المعیوس منه، مریض معیوس منه، ازا زنا و هو بکرون، زنای غیر محسنه، اخذ عنق، نسخه بدلش عذق، عین و ذال و قاف، مثلا هم همون عذقه یا عذقه یا عذقه به معنی همون شاخه است، اخذ عذق فیه مئت و شمراخ، شاخه ای که 100 تا رشته داره، او مئت و عود، شاخه نمیگیریم 100 تا چوب میذاریم رو هم یه نخدارش میبندیم، یشد و بعضه الی بعض، یشد و بعضه الی بعض، و یضرب بهی ضربتن واحده، یه ضربه برش میزنیم، علی وجه لا یؤدی الی التلف، از این معلوم میشه باید ضرب مولم باشه بزنیم دردش بیاد، اما نمیگه این 100 تا چوبو با هم بزن، ببر بالا با کمال قدرت بیار پایین که کمرش دوتا بشه، منظور این نیست، علاوه چن لا یؤدی الی التلف. این کلام خود شیخ هست که بعدم ادعای اجماع برش میکنه، میبینیم در بین خاصه، بعد از عامه نقل میکنه، و قال ابو حنیفه یضرب مجتمعا و متفرقا ضربا مولما، یضرب مجتمعا و متفرقا ضربا مولما یعنی چی؟ یعنی با همون شمراخ ها مجتمع و متفرق، یعنی صدتایی میزنی یا دو تا پنجاتا، این مجتمع متفرق اینه، یه صدتا یا دو تا پنجاتا اینه، یا مجتمع متفرق منظورش این است، یا یه ضربه بهش بزن با شمراخ یا بیاد دو تا سه تا چهار تا تازیانه واقعی بخوره. مراد از متفرق در کلام ابو حنیفه چیه؟ تفرقه در ایام یا تفرقه در شمراخ؟ حالا احتمالش ما بگیم ابو حنیفه داده است، بله. و اما بله، و قال مالک دنبالش یضرب به سیات مجتمعا ضربا مولما، یضرب به سیات مجتمعا ضربا مولما، یه ضربه محکم بزن ناراحت. و قال الشافعی یضرب مئه به اطراف سیاب و نعال، اطراف سیاب منظور این است که کنار قباشو میگیره با اون میزنه، عبار جمع جورش میکنه، تحتون حنک واز میکنه، با اون بهش میزنه، اطراف سیاب دیگه همینه، سیاب و نعال با کفش میزنه، منتها کفش با اطراف سیاب خیلی فرق داره. ضربن لا یولم علمن شدیدا، ضربی که خیلی شدید نباشه. ثم قال، این کلام ادامه کلام شیخ، دلیلنا اجماع الفرقه و اخبارهم، ادعای اجماع میکنه، دلیلنا اجماع الفرقه و اخبارهم، و ایزن قوله تعالی، اینجا دقت کنید که من بعدش حرف دارم، و ایزن قوله تعالی خذ بیدک رغصا فضرب بهی ولا تحنث، خذ بیدک ضغثا فضرب بهی ولا تحنس. بعدم بعضی از روایات رو نقل میکنه. خب این آیه کدام آیه در کدام سوره است؟ صد آیه چندم؟ 44 سوره 44 سوره صد. یکی از آیاتی از ادله که اینجا استدلال شده همین آیه شریفه است. آیا آیه دلالت داره نداره، موردش با بحث ما میسازه یا نمیسازه، این رو اجازه بدید من بعدن صحبتش بکنم. یعنی ذیل روایت که الان میرسیم درباره آیه مشروحاً بحث میکنیم. بسیار، از این بحث بگذاریم. پس نتیجه این شد کلام عامه کلام واحدی نیست، اونا اختلاف دارن، ولی در بین ما اختلافی در این مسئله نیست. یک کلامی هم از فقه علی المذاهب الاربعه جلد پنجم صفحه 62 نقل کنم. الفقه علی المذاهب الاربعه جلد پنجم صفحه 62. ایشان میگوید اذا کان المطلوب، عبارت مثل که من اشتباهی نوشتم، اذا کان المطلوب حدن، من حدن نوشتم، نحیفن او حزیلن شدید الحزال. المطلوب حدن، کسی که بله حدن تشدید گذاشتم، ظاهرن حدنه، کسی که مطلوب حدنه میخواییم حدش بزنیم، نحیف باشه یا حزیل باشه، لاغر باشه، شدید الحزال خیلی لاغر، او مریضن، اینجا شاهده مریضن، مرزن خبیسن، او مریضن مرزن خبیسن لا یرجا برو. مرض خبیثی است که لایرجا بر او. بعد مثال به سل میزنه، به سرطان میزنه، امثال زالک میزنه. یجلد به مکتال، مکتال همون خوشه خرماست، به مکتال نخل. ای ارجون، ارجون هم معنیش همینه، کل ارجون القدیم، یعنی همون خوشه نخل کهنه. ای ارجون علیه غصن، غصن شاخه است، و بهی معت و غصن، صد تا شاخه داره، او خمسون یا پنجاه تا داره، ففل معه یزرب و بهی مرتن واحده. در اونجا که صد تاست یه مرتبه میزنه، و فل خمسین یزرب و بهی مرتین دو مرتبه. این عبارت هم دقت کنید که منحصر به این هاست و ما نداریم همچین چیزی. ایشون میگه ممثل اقسان لجمیع جلده، ممثل اقسان لجمیع جلده، یعنی هر ستا باید به تمام پوستش برسه، چنان پهنش بکنیم که وقتی میزنیم همش برسه. این چیزی که عادتا امکان پذیر نیست، مگر اینکه اینها رو توی رشته‌ای واقعا لایه تخته‌ای بزنن، اینا رو جدا از هم بکنن یه طوری که دیگه بشه همشو بله بزنن. حالا ببینیم ما شما بودی حضرت ایوب چی کار میکنه. ایشون میگن حضرت ایوب است که دیروز دیدم حضرت ایوب چی کار میکنه. خواهد اجازه بدید علا کل حال، اجازه بدید حالا خب بریم سراغ ادله. مسئله مسلمه از نظر اقوال، شیعه مسلمه، اهل سنت هم خیلی هاشون گفتن، و اما از نظر اقوال، از نظر روایات، چندین روایت داریم. روایت اولش رو من یه مقدار بحث میکنم، بقیهش میمانه. روایت اول ما رواه یحیی بن عباد المکی عن ابی عبدالله، حدیث یک باب 13 است. یک باب 13، 13 مقدمات، نه 13 حدود. ما رواه یحیی بن عباد المکی عن ابی عبدالله قال رسول الله صلی الله علیه و آله و ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اتی به رجل احتبن. نسخه ای داره احبن، نسخه اصلی احتبن، ه جیمی با ت دو نقطه احتبن، در لغت به معنی عظم بطنه، شکمش برآمده، باد کرده، که یه نوع بیماریه. اینو میگن محتبن، احتبن بطن. مستسقل بطن، این توضیحشه. بله، مستسقا شده، مستسقل بطن شده، یعنی شکمش آب آورده، آمده جلو، آب زیادی در شکم جمع شده. قد بدت عروق و فخذی، رگهای دوتا زانوهاش پیدا شده. این مال چیه؟ یعنی خیلی لاغره، یا منیش نست واریس گرفته رگها پیدا شده، بعید نیست از شدت لاغری بخوان بگن به این صورت افتاده است. عروق فخذی ظاهر شده. وقت زنا کرده بود به امرأت مریضه، هر دو هم مریض بودن. فعمل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به عذق فیه شمراخ، شاخه آوردن که این شماریخ داشت. فضرب به الرجل ضربتن و ضربت به المرأة ضربتن ثم خلا سبیلهما، راهشون کرد که یه ضربه زد و گفت برید. ثم قرأ هذه الآیه و خذ بیدک رقصا فضرب بهی ولا تحنس. خب روایت مضمونش معلومه. چیزی که من یه مقدار لازم توضیح بدم این است، در ذیل روایت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به این آیه 44 سوره صد استدلال کردن. در اینجا باید ببینیم وجه استدلال به آیه چیه. آیا واقعا مورد آیه با بحث ما یکیه؟ اول الکلامه، بحث ما مریضه، ولی واقعا زنا کرده، ارتکاب گناهش مسلمه، مریضه. اما مورد آیه همسر ایوب گناهی کرده بود، ننوش قسم خورده، ولی قسم بی گناه رو میشه قسم بخورم بزنم؟ پیغمبر قسم بخوره بی گناهی رو بزنه؟ میشه؟ شبهه، بعد فهمید اشتباه بود و حسب زاد میتونه بزنه؟ حالا از دستش رفته، شما از دستون رفته، قسم خوردید یه کاری، بعد معلوم شد این کار خلاف شرعه، باید به قسم عمل کنیم. من نمیگن یکی از شرایط قسم این است که خلاف شرع نباشه. قسم باید در چیزی باشه که موافق شرع باشه. به همینه دیگه. حالا میخوام ببینیم آیه چی؟ این آیه مورد کلام ایوب چی بوده؟ آیا مورد کار ایوب موردی بوده است که قسم خورده چی؟ مختلف نقل کردن. بعضیا میگن ارسلها الى بعض حوائجه فتأخرت، فرستادش دنبال کاری انجام بدهد و این تأخیر کرد، و ایوب هم بیمار ناراحت احتیاج به پذیرایی داشت، قسم خورد وقتی آمد من میزنم او رو. بعدن هم آمد معلوم شد که معذور بوده در این تأخیر. حالا اگر معذور بوده است در این تأخیر، شرا بزنه. یا بگیم نه تفسیر دیگری کردن که یه شخص شیطانی در مقابل زن ایوب ظاهر شد، گفت دوای شوهرت پیش منه، من دوا رو میدم، یه شرط بیشتر نداره، وان این است بگی شافی منم، شفا دهنده منم. زن ایوب هم که از طولانی بودن این بیماری ناراحت بود و رنج می برد، قبول کرد این رو که دارو رو بیاورد و وقتی خوب شد بگه شافی اوست. خواه این یک کار خلافیه، یک کار خلافیه. قسم هم خورده بزنه، خوب بزنه، چرا باید زغس بزنه؟ بیمار بوده زن ایوب، داریم بیمار بوده، بله؟ حالا هر چند تا گفته او 100 تا میزن، 50 تا میزن، خب بزن دیگه، چرا معطلی؟ خب ثابت شده خلاف کرده، از مسیر توحید آمده منحرف شده است، قسمم خوردی بزنی، خب بزن. مگر میشه قسم رو علکی ولش کرد؟ اگر منعقد نبوده چون خلاف شرع بوده که نباید بزنه، اگر منعقد بوده چون وفاق شهر بوده که باید بزنه، و سراغ زغس رفتن معنایی نداره. قسم رو میشه گذشت کرد؟ جواب منه بدید، قسم رو میشه گذشت کرد؟ یعنی برخلاف قاعده بوده این؟ سوال من جواب بدید، برخلاف قاعده خدا اجازه داده؟ مازم میگه برخلاف قاعده نبود، خدا تناقض دارن میگن دیگه، موندم توش. اگر خدا اجازه داده اونجا استثنائیه، چه ربطی به اسما داره؟ اگر مرتکب گناه نشده بوده که نمیبایست بزنن، اگر مرتکب گناه شده قسم خورده که بایست بزنن، هر طرفش نگاه میکنیم حلش مشکل میشه. من عقیدم این است این رو باید یه مقدار بیشتر دقت کرد، حل داره نه این که حل نداره، که چه ارتباطی است بین آیه و بین ما نحنفی. اول خود آیه رو حل کنیم، بعد که حل کردیم تازه مشکل دوم داریم، چه ربطی است بین آیه بین ما نحنفی. او که مریض نبوده، همسر ایوب که مریض نبوده است که ما بخوایم اینو یه روش مطالعه میکنید و انشاءالله فردا بحثش کنید.